محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید نظامی را که مردم نخواهند هیچ کسی تعمیل کرده نمیتواند. اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه میگوید آنها آماده انتخابات قبل از وقت اند. وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار معترضان در میانمار را تقبیه کردند. اینجا رادیو آزادی است. شما را به یک برنامه دیگر یک ساعته این رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زادران این برنامه را میزبانی میکنم. اما نخست خبرها، ستار فرو خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
وزارت داخله گفته پلیسی که یک زن را در تورخم شلاق زده بود برای همیش از نظام اخراج شد. مقام ها در بغلان میگویند که روند توزیع گندم به خانواده های بیجا شده و به بی‌ساعت آغاز شده و از رفتن هزاران معترض به اسلام آباد در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان جلوگیری شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید سرباز پلیس را که یک زن را در گذرگاه تورخم شلاق زده بود از صفوف پلیس برای همیش اخراج کرده. طارق آریان سخنگوی وزارت در توییت امروز گفت که این اقدام پس از بررسی ویدیوی این رویداد روی دست گرفته شد. آریان افزوده که این ویدیو مربوط به گذشته است، اما به گفته او این سرباز ضمن مجازات برای دائم از نظام اخراج شد. ویدیوی شلاق زدن یک زن در گذرگاه تورخم حدود یک هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. جزئیات بیشتر درباره چگونگی رویداد هنوز موجود نیست. مقام ها در هرات می گویند که دست کم 6 تن در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت رویداد دیشب اتفاق افتاده.
در جریان یک رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای هرات قندهار در مسیر شلدن متاسفانه در اثر برخورد یک موتر سرطبیب موتر خاور 6 فوتی و 13 مجروح به شفاخانه آوردند. کلا مردند، نه مسافرینی بودند که تمام طرف جان می‌رفتند.
در مورد علت رویداد هنوز چیز گفته نشده، اما در گذشته حوادث ترافیکی در شهرها عمدتاً بر اثر تیزرانی و بی‌احتیاطی راننده ها رخ داده بود. شهرهای هرات قندهار از مسیرهای پرتردد در افغانستان است و هر از گاه رویدادهای ترافیکی مرگبار در این مسیر اتفاق می افتد. مقام ها می گویند که روند توزیع گندم به بیش از 17,000 خانواده بیجا شده و بی‌بضاعت در بغلان آغاز شده. مجیب الرحمن بهین رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان در این باره به رادیو آزادی امروز جزئیات داد.
ما یک مقدار گندم را که حکومت مرکزی بر ولایت بغلان اختصاص داده بود، بیش از 1300 متریک تن گندم برای بیش از 17,000 خانواده در ولایت بغلان توزیع میکنیم که 17,000 خانواده شامل افراد فقیر، به بضاعت، بیچاره، ناتوان و آسیب دیده های حوادث طبیعی و آسیب دیده های حوادث جنگی می باشند.
و افزود که به هر خانواده که در نتیجه جنگ بیجا شده و یا از حوادث طبیعی متاثر گردیده 5 بوری گندم و به هر یک از خانواده های نیازمند دیگر 1 بوری گندم کمک خواهد شد. این در حالی است که شکایت های وجود دارد که کمک ها در افغانستان عمدتاً به مستحقین نمی رسد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان مانع رفتن هزاران معترض به اسلام آباد شده. حدود 3,000 معترض از منطقه روستایی اطراف شهرک جانیخیل اوایل امروز یکشنبه اعتراضها را آغاز کردند. کاروان وسایط معترضان به شمول موترهای باربری و موترسایکل توسط پلیس در فاصله 15 کیلومتری جنوب شهرک بنو توقف داده شد. پلیس همچنان محسن داور نماینده وزیرستان شمالی در پارلمان پاکستان را در شهر کارک هنگام توقیف کرد که او می‌خواست به منطقه برود که معترضان توقف داده شده بودند. از سوی دیگر صدها مظاهره کننده در شرق بنو امروز تهدید کردند که اگر به معترضان اجازه رفتن به اسلام آباد داده نشود، شهرهای بین پشاور و دیره اسماعیل خان را خواهند بست. یک تیم مذاکره کننده حکومت پاکستان در روزهای اخیر با رهبران معترضان و بزرگان قبایل از جانی خیل دیدار کرده. باشنده های خشمگین محل از حکومت می خواهند که از فعالیت طالبان و دیگر شورشیان در این منطقه جلوگیری کند. آنها همچنان می خواهند که درباره یک مقام نظامی مسئول امنیت منطقه بررسی صورت گیرد. چین تحریم های را علیه دو امریکایی، یک کانادایی و یک گروه مدافع حقوق بشر وضع کرده. آنها از برخورد چین با اویغورها در منطقه شنجن آن کشور انتقاد کرده بودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که اقدام متقابل چین تنها توجه را به آنچه او نسل کشی و نقض حقوق اویغورها و دیگر گروه های مسلمان در شنجن خوانده جلب خواهد کرد. این اقدام چین پس از آن است که اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تحریم هایی را علیه چندین عضو گروه های سیاسی و اقتصادی شنجن به دلیل نقض حقوق بشر هفته گذشته وضع کردند. دو عضو کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی در جهان، یک عضو پارلمان کانادا و یک کمیته پارلمانی آن کشور در بخش حقوق بشر هدف تحریم های اخیر چین قرار گرفتند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اقدام چین را حمله بر آزادی بیان و شفافیت خوانده است. و پلیس ملی اندونزیا میگوید که گمان می‌رود دو بمبگذار انتحاری حمله ای را در مقابل کلیسای مزدحم کاتولیک در هنگام مراسم یکشنبه انجام داده و چندین نفر را زخمی کردند. حمله حوالی ساعت 2:30 به وقت محلی در شهر ماکاسار در ولایت سولاویسی صورت گرفته است. ارگو یوونو سخنگوی پلیس ملی اندونزیا گفت که 14 نفر بیرون از کلیسا در انفجار زخم برداشتند. مقام ها گفتند که در رویداد به عبادت کنندگان آسیب نرسیده.
ساعت 5:07 دقیقه. ممنون از شما ستاره فروغ به خاطر ارائه خبرها. حالا هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید
بدون شما نظام را خواسته تا نباشه سرکستان تحمیل کده میتونه.
اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید آماده انتخابات قبل از وقتند. وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار معترضان ضد کودتا در میانمار را تقبیه کردند. با وصف تلاش های صلح، جنگ از روز قربانی میگیرد. پدر یکی از متضررین جنگ درباره کودک معیوبش میگوید
کلش دست مادرش آماده میکنه، نانش و غذایش دم چیزایش همهش مادرش کده میتونه، دم بیرون کوچه بر شده نمیتونه.
شماری از باشنده های بامیان برای پاکاری محیط زیستشان تلاش میکنند. آنها میگویند
تقریبا ده ها هزار درخت ما پینه زدیم، شاخه بوری کردیم. این وظیفه ما است که در مردم شاخه بوری کنیم. میدوال با خود جور کو باز با دیگران.
و در دو برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم برنامه با ما باشید. ساعت 5:09 رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100 و FM 100.5 میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که اگر افغانها نخواهند هیچ کسی نمیتواند که نظام مورد علاقه شان را با آنها بقبولانند. با گفته آقای غنی افغانان این فرصت را دارند که پایه های یک نظام عادل را مستحکم سازند و در مسیر پیشرفت قرار دهند. رئیس جمهور غنی در حال بر این موضوع تاکید کرده که امریکا برای تسریع روند صلح طرح نظام مشارکتی را پیشنهاد کرده است. از سوی دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که طرح پایان جنگ وجود دارد و طالبان برای بحث روی آن باید به میز مذاکره حاضر شوند. آقای عبدالله نشست استانبول را برای صلح افغانستان فرصت ویژه دانسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که اگر نظام افغانستان نورد قبول افغانان باشد و نظامی را که آنان نخواهند هیچ کسی بزور بر آنان تحمیل نمیتواند. آقای غنی امروز یک شنبه در نخستین نشست شورای عالی جوانان گفت:
فرصت تنده است که یک نظام عادل پایش مستحکم کنید، جهت بتین، بدون شما نظام را که خواستیتان نباشه سرکستان تحمیل کده میتون.
رئیس جمهور غنی این موضوع را در حال مطرح کرده که امریکا برای تسهیل روند صلح افغانستان طرح ایجاد یک حکومت مشارکتی را ارائه کرده است. طرحی که گفته می شود در نشست استانبول به میزبانی ترکیه روی آن بحث صورت می گیرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست آینده استانبول را که قرار است در ماه اپریل برگزار شود برای افغانستان سرنوشت ساز می داند و می افزاید که در این نشست در پیوند به صلح افغانستان بحث های همه جانبه صورت می گیرد. آقای عبدالله در گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 گفته که مقام های افغانستان دو طرح دارند و آماده هستند که با طالبان روی آنها مذاکره کنند.
دو موضوع پیش روی ماست. یک، تقسیم قدرت برای کوتاه مدت. ما در پیوند به تقسیم قدرت با همکاران خود گفتگو و شرایطش را شریک کرده ایم، اما طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند. ما نظریه تقسیم قدرت را رد نکرده ایم و حاضر هستیم که در این باره گفتگو کنیم. موضوع دوم که برای طالبان قابل قبول باشد یا نه بعدا معلوم خواهد شد، اما ما آماده انتخابات پیش از وقت هستیم.
آقای عبدالله همچنین گفته که اگر طالبان فکر میکنند که با خروج نیروهای خارجی با زور بر افغانستان مسلط میشوند اشتباهی بزرگ میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی طالبان را به عملی نکردن تعهداتشان درباره صلح متهم کرد و از امریکا خواست که با استفاده از نفوذش این گروه را آماده توافق بسازد، اما طالبان بحث روی نظام آینده را موضوع داخلی افغانان دانسته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر با آنکه در پیوند به اظهارات اخیر آقای عبدالله واکنش نشان نداده، اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان از نظام اسلامی حمایت میکنند که تمام طرف ها در آن دخیل باشند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام بر رادیو آزادی طرح انتخابات زودهنگام رئیس جمهور غنی را رد کرده بود. در همین حال شماری از سیاسیون گفتند که بحثی اصلی نشست استانبول درباره طرحی است که ظلمه خلیزات را کرده و این طرح شامل ایجاد یک حکومت مشارکتی است. شهزاد مسعود آقای سیاسی میگوید که شماری از سیاسیون به رهبری حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در کنار حمایت از این طرح بر ضرورت برخی اصلاحات در آن تاکید کردند.
طرح عملی است که قابلیت عملی شدن را داشته باشد. به نظر من طرح آخری ظلمه خلیلزاد که اصل جمهوریت هم در آن بود برخی ملاحظات دارد. اگر آن اصلاح شود طرح مناسب خواهد بود.
اما حکومت افغانستان بجز از انتخابات هر گونه طرح حکومت را رد کرده و آن را خواب و خیال دانسته است.
اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران درجه یک افغان در حال اصل صحبت می کنند که مردم در محلشان تاثیرات آن را نمی بینند، زیرا با وصف تلاش های اصل جنگ در بخش های از فاریاب همچنان نه تنها فاریاب و دیگر ولایت همچنان ادامه دارد و قربانی می گیرد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
محمد الله 38 ساله دهقان محلی میگوید درگیری های تازه دستان پسر خردسالش را قطع کرده. حدود 6 ماه قبل هاوانی به خانه ایشان در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اصابت کرد. محمد الله میگوید جنگ بین نیروهای افغان و طالبان به او و خانواده‌اش سخت آسیب رسانده. او به رادیو آزادی میگوید که پسرش دیگر مثل سابق نیست.
احمد زبلک است. پارسال هم تو شده است. نه در مکتب رفته میتونه، نه در شهر رفته میتونه، نه در جای دیگر رفته میتونه. کل چیزش مادرش آمده میکنه، نانش را غذای شد.
او از طرف های درگیر جنگ میخواهد که آتش بس کنند. در کنار دولت آباد ولسوالی های المار، خیسار، گرجیوان و شیرین تگاب هم شاهد افزایش جنگ بین نیروهای افغان و طالبان بوده. غلام خادر از ولسوالی شیرین تگاب است. او میگوید به علت تشدید جنگ بیش از یک هفته می شود که از شغل رانندگی دست کشیده. او بیشتر میگوید
ما به میمنه می رویم، بندخوی می رویم، مسافران هم زیاد بود، اما حالا نه سواره داریم نه کار داریم، چون درا همیشه جنگ است، مردم میترسند، ما هم میترسیم تا در بین جنگ گیر نمانیم. خلاصه زندگی همینطور بسیار با مشکلات ادامه دارد.
محمد نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب موافق است. او بر رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 1400 بخش های گوناگون فاریاب شاهد افزایش خشونت ها بوده. سعیدی از چشم دیدش از ولسوالی قیصار چنین میگوید.
بله، در ولسوالی قیصار در 3-4 ماه اخیر متواتر جنگ جریان داره. هم روزا یکی شهید و زخمی، هم از سربازا و هم افراد ملکی در اونجا قربانی میشه.
افزایش خشونت ها و تلفات افراد ملکی در فاریاب دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر را هم نگران کرده. حمید عظیمی رئیس این دفتر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال 1399 در جنگ میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان به غیر نظامیان بیشتر تلفات وارد شده. به گفته ای وی 127 فرد ملکی کشته و 307 تن دیگر نیز زخمی شدند. هیئت‌های مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان گفتگوهایشان را در مورد آوردن صلح به افغانستان را در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح کردند. اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش می‌گوید که همزمان با گفتگوها جنگ ادامه یافت. بر بنیاد گزارش تقریبا 6000 غیر نظامی در سال 2020 کشته یا زخمی شدند. تلاش های صلح در خطر هنوز نتوانست آتش جنگ را خاموش کند. اکنون نشست صلح در مورد افغانستان در ترکیه در راه است. در ماه اپریل قربانیان جنگ در فاریاب به شمول خانواده دهخان محمد الله امیدوارند که این بار اگر پیمان صلح امضا شود اجرا هم شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:07 دقیقه، شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان بامیان برای داشتن یک محیط پاک و سرسبز با فعالیت‌های جمعی تلاش می‌کنند تا بر پایه همکاری زندگی بهتری داشته باشند. آنان می‌گویند که در کنار مسئولان امور شهروندان هم در قبال شهر و محله‌شان مسئولیت دارند، اما برخی از جامعه شناسان در بامیان می‌گویند که هنوز مقوله شهروند مسئولیت پذیر و نقشش در توسعه پایدار در جامعه چندان جا نیافتاده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شاید خوش کم
شه. غلام حسن دهقان بامیانی هم نانآور خانواده 8 نفری اش است و هم سعی میکند که محیط محله اش پاک و سرسبز باشد.
یال میشانیم که بامیان سرسبز شو، ده ثمر برسه و استفاده کنی، محیط زیست خوب شو، بسیار خوب میشه، بسیار کمک میشه. فضای بامیان بسیار خوب میشه. ما خودونه بسیار مسئول میدانیم که باید بامیان ما جور شو و سرسبز شو.
غلام حسن میگوید برخی ها درختان را قطع میکنند و زباله هایشان را در محیط شهر میاندازند و مسئولیت فردی خود را نسبت به پاکیزه نگه داشتن محله و شهر ادا نمیکنند. سریا حقیار از باشندگان بامیان با غلام حسن موافق است.
تا هنوز ما خودیم با قریه و قصابات یا با مردم سر خوردیم که هنوز مثلا هم خطراتی که متوجه محیط زیست است اونا متوجه نشد، برای از اونا آگاهی داده نشد.
علیرضا ابراهیم استاد رشته جامعه شناسی در پوهنتون بامیان است. او میگوید در کنار مسئولان امور خود مردم هم در ایجاد محیط پاک و سرسبز و در مجموع توسعه پایدار نقش دارند. ابراهیمی میگوید شهروند مسئولیت پذیر کسی است که برای بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی تلاش کند و اراده و روحیه فعالیت‌های جمعی را تقویت بخشد. اما از دید او تا هنوز مقوله شهروند مسئولیت پذیر به صورت اساسی در جامعه جا نیفتاده.
همکاری مشترک به عنوان یک مقوله در زندگی متأسفانه هنوز جای نگرفته. هنوز ما خیلی انفرادی فکر میکنیم و تا سرنوشت جمعی. ما شاهد بعضی از فعالیت‌های دست جمعی مردم در قسمت امورات شهری هستیم، ولی باز همه به اجازه به نظر از ما بسنده نیست.
او آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی، فرهنگ سازی و حساس کردن افکار عامه نسبت به حفظ محیط زیست را از راه‌های عمده برای جلوگیری از تخریب طبیعت و محیط زیست می‌خواند. میخواند. محمد امان امان شاروال بامیان میگوید برنامه‌های آموزشی را جهت آگاهی دهی مردم در قبال مسئولیت‌های شهروندیشان برگزار کرده اند.
برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای شوراها دایر کردیم برای مردم، اونا را نه تنها در قبال حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیط سالم زندگی آموزش دادیم و خیلی از پروژه ها را هم برای اونا دادیم که اونا خودشون کار بکنند تا در قبال حفاظت از محیط زیست اونا مسئولیت بگیرند.
تقی یکی دیگر از دهقانان بامیانی میگوید در کنار مردم مسئولان هم باید مسئولیتشان را به نفع مردم به درستی ادا کنند تا محیط پاکیزه‌تر و زندگی بهتر شود. رادیو آزادی.
مسئولان صحی در غرب افغانستان هشدار دادند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی کنند. با گفته مسئولان گروه طالبان از 14 ماه به این سو به دلیل جلوگیری از افشای مراکزشان اجازه تطبیق کمپاین پولیو را در مناطق تحت تسلطشان نمی دهند. قرار است کمپاین واکسین پولیو روز دوشنبه در ولایت های غربی افغانستان آغاز شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سوسن عمدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در حال دریبل کردن است. او 22 سال دارد و در سن 2 سالگی به دلیل ناامنی در حومه شهر هرات نتوانست واکسین پولیو دریافت کند و معلول شد.
تقریبا 2 ساله بودم در قیزان اولیا زندگی میکردیم. او وقت واکسین پولیو تطبیق نمیشد، یعنی نمیتونستن که کمپاین ها در خانه به خانه بیایم و این واکسین تطبیق کنم. به مدلیل ما دوچار این مریضی شدم و از طالبان خواهش میکنم که یعنی جنگ بس کنن، اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیایم و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دوچار نشه.
محسن مظفری یکی دیگر از دختران تیم ویلچر بسکتبال هرات است. در 7 سالگی در ولایت اورزگان به پولیو مبتلا شد. او 22 سال دارد و از تطبیق نشدن کمپاین پولیو در مناطق ناامن نگران است تا آمار کودکان فلج بلند نرود.
ما دسترسی متاسفانه به واکسن پولیو نداشتیم. حالا که اونا دسترسی دارن، طالبان اجازه نمیده که اونا واکسن پولیو تطبیق کنن. باید اونا درک کنه که یک طفل خیلی تقاضا داره و آرزوها داره، اونا را از مانعیت نشکنه به آرزوها نرسه.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که میزان تطبیق واکسن پولیو در ولایت های فرا، بادغیس و غور پایین است و طی کمپاین بهاری برای 1,100,000 تن واکسن مد نظر گرفتند. عبدالوحید رحمانی مسئول تطبیق واکسن پولیو در غرب افغانستان از گروه طالبان میخواهد که مانع تطبیق واکسن پولیو نشوند.
تقریبا از 14 ماه به این طرف وقتی که امو نوی تطبیق کمپاین ما تاخیر کرده، در بعض ساعات ما نمیتونیم خانه به خانه بریم. تقریبا در حدود اگر در سطح حوزه فکر بکنیم 30-40% تفلای ما از کمپاین باز میمانند، یعنی برای اونا واکسین نمیرسه و اونا معروض به خطر هستند، معروض به مصاب شدن به مریضی مولک و کشندی پولیو هستند.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که طالبان تنها در مناطق تحت تسلطشان اجازه تطبیق واکسن پولیو در سطح مراکز صحی و مساجد را میدهند. قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که آنان با تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه مخالف هستند. او میگوید که این تصمیم به خاطر مشکلات استخباراتی از سوی آنان اتخاذ شده است. تا قبل از ممانعت طالبان به خاطر تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو، برای 4 سال هیچ مورد مثبت پولیو در غرب افغانستان به ثبت نرسیده بود. اما حالا مسئولان صحی میگویند که در سال 99 8 مورد پولیو به ثبت رسیده و بیم آن وجود دارد که در سال جاری این آمار افزایش یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:24 دقیقه. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید بعد از افتتاح بند کمال خان دو بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شود. نظام الدین اقبال‌واک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت کار ساخت و ساز بندهای شاه و عروس و شورابک بدخشان حدود 99% تکمیل شده است. به گفته آقای اقبال‌واک کار اعمار 44 بند دیگر هم در سال پیش آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گشایش بند کمال خان در نیمروز، دولت افغانستان از ساخت دو بند بزرگ دیگر در کابل و بدخشان خبر داده است. مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفتند که کار ساخت این بندها حدود 99% تکمیل شده است. نظام الدین اقبال‌واک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر توانایی افغانستان در مدیریت آب هاست.
بند کمال خان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساخت آن 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
به گفته آقای اقبال‌واک بند شورابک در بدخشان به کمک 45 میلیون یورویی آلمان و بند شاه و عروس در شکردره کابل به هزینه 53 میلیون دلار کمک هند ساخته خواهد شد. به گفته او قرار است امسال کار ساخت 44 بند دیگر هم آغاز شود. به گفته مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان بند کجکی در هلمند، بخش آباد در فراه، دهنه دره در فاریاب، پاجدان در هرات، سلطان در غزنی، شولوغ در اروزگان، خان‌آباد دوم در کندز، توری در زابل و پتلو در پکتیا هم در دست ساخت هستند. این اداره همچنین اعلام کرده که کار ساخت بند شاه توت در کابل هم به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال میرویس خوگیانی کارشناس زراعت میگوید که ساخت بندها در افغانستان به زراعت این کشور مهم است.
افغانستان یک کشور زراعتی است. اقتصاد این کشور با پیشرفت زراعت در آن ارتباط دارد که آن نیاز به منبع‌های آب دارد. پس ساخت بندها بخصوص در جاهایی که آب باران و سیلاب تنظیم می شود، بنابراین بازسازی بندها یک کار اساسی است و باید سرمایه گذاری زیاد انجام شود.
اداره ملی تنظیم امور آب کار ساخت این بندها را به دنبال افتتاح بند کمال خان اعلام کرده است. این بند هفته گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نیمروز گشایش یافت. دولت افغانستان افتتاح این بند را در توسعه زراعت در نیمروز و مدیریت آب هلمند با اهمیت خواندند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از تازه ترین ها با خبر شوید. وزارت وزرای دفاع 12 کشور جهان استفاده مرگبار از زور و قوت توسط نظامیان میانمار را محکوم کردند. آنها این سخنان را در یک اعلامیه مشترک پس از آن بیان کرده که 90 نفر در مرگبارترین روز بعد از گرفتن قدرت در برما و آغاز سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ضد کودتا کشته شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
پس از آن که اردوی برما یا میانمار قدرت را در این کشور به دست گرفت، مخالفان کودتا را به گونه خونین سرکوب کرد. در نتیجه این اقدام در 27 مارچ بیش از 90 تن کشته شدند و این خونین ترین روز در برما بود. رهبران نظامی 12 کشور جهان سرکوب مخالفان کودتا را محکوم کردند. همچنین آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و شماری از کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترک نوشتند که اردوی برما اعتبار خود را در بین مردم از دست داده است. در اعلامیه آمده که نیروهای مسلکی معیارهای بین المللی بر خود را تعقیب می کنند، مسئول حفاظت مردم هستند و نه اینکه به آنان آسیب برسانند. اعلامیه از اردوی برما خواسته که از خشونت دست بردارد و برای به دست آوردن اعتبار مردم برما تلاش کند. بر اساس این اعلامیه دیپلمات‌های کشورهای شرکت کننده هم در برابر اردوی میانمار واکنش مشابه نشان دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش در برابر سرکوب خونین اردوی برما ابراز انزجار کرده و افزوده است که این اردو برای خدمت به چند تن محدود جان مردم را گرفت. آقای بلینکن افزوده است که مردم شجاع برما این حاکمیت اردو را نمیپذیرند. ملل متحد گفته که به دلیل خشونت شوکه کننده گزارش هایی را در مورد کشته شدن شماری از افراد به دست آورده است. آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان کشتار غیر نظامیان را با شدت محکوم کرده است. اداره زندانیان سیاسی که آمار توقیف شده ها و مرگومیر را ثبت می کند گفته است که تنها در روز 27 مارچ 91 تن در میانمار کشته شدند و این رقم در 28 مارچ به 114 تن افزایش یافته است. اردوی برما در اول فوریه قدرت را به دست گرفت و پس از آن وضعیت در این کشور بحرانی شد. اردو آن سان سو چی رهبر حکومت غیر نظامی را برکنار کرد و در نتیجه آن مردم به حمایت از دموکراسی تظاهرات گسترده‌ای را برانداختند.